بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از شروع بحث، این نوشتجاتی که برخی از آقایون مرحوم فرمودن من دیدم و برخی شما یک نکاتی یادداشت کردم که خدمت آقایون عرض میشه. این اونچه که آقایون نوشتن خب از یک جهاتی با هم مختلفه. برخی از آقایون مثل آقای گروه آقایون لطیفی و چیزگر و اینها، اینها یک موارد کاربردی در قانون مدنی آمدن تطبیق کردن این بحث رو، و در شروع این بحث مشهوره تاریخ عرض کردم که این بسیار آثار داره و معلومه که موادی از قانون مدنی مربوط به این فرعه. حالا بینم بعد نیز عرض بکنم که در ماده 669 قانون مدنی اینطور آمده: اگر برای انجام کار دو یا چند نفر به طور مستقل وکالت داشته باشند، هر یک به تنهایی میتواند آن امر را به جا آورد. حال اگر دو وکیل مستقل هر یک به طور جداگانه روی شیء واحدی معامله مستقل انجام دهند، هرگاه تقدم و تأخر هیچ یک از دو معامله بر دیگری معلوم نباشد، هر دو معامله باطل است. زیرا اصل تأخر حادث در اصل تأخر حادث در هر دو معامله جاری است و هر معامله باطل خواهد شد. خب ببینید، این یک فرع خیلی مورد ابتلایی هم هست که کسی به دو نفر وکالت میده خانش رو بفروشه، هر کدام هم مستقلن فرض میکنن لابل اشتراک استقلالن وکالت دارن که خانه موکل رو بفروشن. حالا هر دو آمدن میگن ما خانه رو فروختیم، اما نمیدونیم کدام مقدم بوده کدام مؤخر. آیا وکیل اول مثلا اول خانه رو فروخته به مشتری تا این معامله مال اون واقع بشه، یا وکیل دوم اون اول آمده معامله را انجام داده تا خانه مال اون مشتری دیگر باشه؟ خب دو تا حادث واقع شده، دو تا بیع واقع شده، هر دو مجهول و تاریخ هم. حالا فرض این است که نمیدونیم کدام مقدمه کدام مؤخر، یا اگر هر دو ادعای تقدم بکنن، اینم ممکنه مطرح باشه. یه وقتی میگیم هر دو، میگم ما نمیدونیم کدوم اول بود و کدوم دوم. حتی اگر هر دو ادعای تقدم بکنن، خب اینجا استصحاب عرض میشود که عدم حدوث این بی در زمان بی دیگر و عدم حدوث اون بی در زمان این بی، خب هر دو یا میگیم جاری هست و تعارض میکنن، که اینجا هم طبق نظر مرحوم شیخ در این قانون مدنی بیان کردن، یا اینکه میگیم اصلا استصحاب جاری نیست، اینجا اخلال در رکن استصحاب یا شرایط استصحاب طبق اونجی که مرحوم آخوند اومدن بیان کردن. میخوام عرض بکنم این و همچنین چند مورد دیگر رو، اینها از جهت پرداختن به اصل بحث نسبتا خوب بوده، و اما اینکه آن موارد کاربرد رو ذکر کردن، این یک نکته خوبیه که آقایون دیگه دنبال کنید. ما هم در فقه هم در اصول بگردیم ببینیم، حالا یعنی که حالا که با کامپیوتر راحت میشه موارد رو پیدا کرد که کجا این بحث مفید هست و تطبیق پیدا میکنه. عرض کنم برخی از آقایون دیگه مثل این آقایون کوهستانی و ربانی و آقای روشنده اینام یک کار بسیار خوبی کردن که من لازم تقدیر بکنم. نظریه اعلام رو در این بحث تأخر حادث به این صورت آوردن. این بسیار کار زیباییه که مثلا مرحوم شیخ این رو فرموده، مرحوم آخون این رو فرموده، مرحوم ناینی این رو فرموده، مرحوم عراقی این رو فرموده، مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خویی صاحب منتقا شهید صدر، مرحوم امام، مرحوم والد ما و همچنین در آخرم نظر حقیر رو ذکر کردن. خب ببینید این خیلی خوبه، یعنی واقعا اگر یک طلبه در بحث خارج اصول بتونه از اول اصول تا آخر لب انظار رو استخراج بکنه، انظار بزرگان رو استخراج بکنه، این خودش بسیار خوبه. نکته ای که من فقط تذکر دادم اینجا و نوشتم برای آن این است که در هر بحثی هم انظار رو درست تفکیک بفرمایید که بالاخره نظر این اعلام چیه، و هم نقاط بزنگاه بحث رو. ببینید شما خودتون بعداً میخواید همین بحث اصالت و تأخر الحادث رو تدریس بفرمایید، اولین چیزی که وجود داره یعنی بعد از اینکه نظر اعلام رو اجمالاً میبینید باید اونایی که بزنگاه بوده کجا بوده، بزنگاه ها رو باید مطرح بشه. خب چند تا بزنگاه مهم در این بحث وجود داشت. آیا اون شرطی که مرحوم آخون فرمودن اتصال زمان مشکوک متیقن، آیا این درسته یا درست نیست؟ این خودش یکی از بزنگاه‌های عرض می‌شود مهمه در اینجاست. دوم که ما به اون گروه ها هم گفتیم این کار رو بکنن، ببینید آخون چه قدم اضافه‌ای برداشته. خب آخون آمده این تفصیل بین کانه تامه و ناقصه، لیسه تامه و ناقصه، هیچ کدوم در کلمات شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف نیست. تفصیل رو مرحوم آخوند اومده داده، فرموده در این چهار صورت در بعضیش ارکان استصحاب از مختله حالت سابقه یقینیه نداره، در بعضی شرط استصحاب مختله. مرحوم شیخ استصحاب رو در همه اینا جاری میدونه، این تفصیل نداده اصلا، ولی مرحوم آخون تفصیل داده. آیا این تفصیل درسته یا نه که خب ما بحثشو مفصل مطرح کردیم، و یا در بحث خارج اصول عبارت مرحوم آخون چون محور هست باید اول قبل از هر چیزی عبارت آخون براتون حل بشه. خب ما تفسیرهای مختلف برای عبارت آخون ذکر کردیم، تفسیر مرحوم ناینی داشت، تفسیر مرحوم اصفهانی داشت، اینا ذکر بشه. یعنی بعد از اینکه این نظریه اعلام ذکر میشه، بزنگاه‌ها، یک اختلاف در تفسیر عبارت آخون، دو این شرطی که آخوند آورده آیا درست یا درست نیست، صغرویگن و کبرویگن، همینطور این نکاتی که در بحث نکات رئیسی هست این رو حتما اضافه کنید. یعنی اگر واقعا حتی خود اینم عرض کردم خیلی مطلب خوبیه، یعنی شما الان باید مطلب مرحوم ناینی رو در 3-4 صفحه بخونید تا ببینیدشون چی میخواد بگه. وقتی الان هم وقتشه. یکی از اشکالاتی که ما داریم این است که ما وقتی داریم درس خارج میخونیم مثلا هیچ توجه نداریم، لعل یه روز بخواییم این درس رو بگیم. خب اون موقع مجال برای اینکه دیگه تمام اینها رو من البد غیر الخط انسان ببینه که نیست. خب شما میتونید با مراجعه به این کاملا نظر رو عرض میشود که متوجه بشه. علایانه من تقدیر میکنم بسیار این گروه در این نوشتهی که ارائه دادن زحمت کشیدن. بعضی از آقایونن مثل جناب آقای فاضلیان خب به عربی نوشتن، خیلی هم خوب نوشتن و به صورت محققانه نظر دادن. جناب آقای محمدی همینطور، ایشون هم بسیار خوب، آقای عابدین پور. ولی بعضی از آقایون هم پیداست که خیلی با سرعت نوشتند و عرض می شود که به ما تحویل دادن. اونا که با سرعت نوشتن ما زیدش نوشتیم ما هاکز از زنو بکن ولل معروف من علم کن. این هم از این تقدیری که از آقایون کردیم. علایانه من با اون تقدیر می کنم و امیدوارم انشالله توفیقات آقایون رو خداوند زیاد بکنه. کار کنیم، یعنی فقط به حضور در درس اکتفا نکنید. واقعا اگر قوه اشتها انشالله که خب در اینایی که نوشتن هر جد امید خیلی وجود داره، اگه به دنبال این هستید باید کار بشه، الا مجرد حضور در درس این شاید مثلا یه دهم عرض میشود از کار شما باشه، نه دهم این دنبال کردن مطلب، فکر کردن در مطلب، که انشاءالله زوایایی هر جد گشونه بشه. حالا ما برای اینکه که انجام وظیفه هم کرده باشیم و حتی آرون ادا شده باشه و آقای رحمان خود ناراحت شده باشه،
من
خوبیه این رو جایی فاضلی هم الان شما روزه بخونید. آقای عابدین پور الله مصطفی، آقای محمدی باشید، آقای محمدی، آقای بهمن نجا، اینم از نیای بهمن نجا. یا الله آقای غلام علی کبار نیمان، خب آقای غلام علی کبار، این آقای کوهستانی هم سه نفر هستن. آقای دهقان هر چی میخوای بگی بگو، خبری این شهار نفرم آقای نتیفی ها. خب این حالا بعض از آقایون فرمان چون ما بحثمون در مشغوله تاریخ تمام شده، میخواییم این فرق رو مطرح کنیم که اگر تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مشغول، اگر برای آقایون سوالی مطلبی هست بفرمایید تا ما وارد این بحث بعدی بشیم. اجازه بفرمایید آقای غلامتر بزن.
شک
لا الى زمان الیقین به انتقاض الاخر،
در زمان سبب و زمان انتقاض الیقینه، زمان سبب شده دیگه. ما اینجا عدم و موجود در زمان عدم و موجود والد در زمان اسلام با منده نمیتونیم، چرا؟ چون در زمان شنبه یقین به موت والد
و اسلام هرزو
حالا این که مرمون روحانی اینو برگرد میده به این که آقای عراقی میخواد بگه موضوع مفرد نشد، شما هم بیرون قبول کردی اصلا نمیشه برگرده، ایچون میخواد بگه که اون عدم موت جمعه پنجشنبه، عدم موت پنجشنبه روز شنبه شد موت،
یه اشکالی ما اصلا متعرض نشدیم، نه که گفتیم و قبول کردیم. نه ارزم کنم ببینید صاحب کتاب منتقا یه اشکالی که به مرحوم عراقی داره میفرماد زمان سوم زمان یقین به انتقاض اون دوتا یقین اوله، لذا میگه عدم جریان استثاب از این بابه. صاحب منتقا میگه نه، بگید زمان سوم زمان شکه، نه از باب زمان یقین به انتقاض اون یقین های سابق. خب ببینید بخونید عبارت رو، الامر الثانی رو بخونید، الامر الثانی ویل الامرستانی ما ذکر فی بیان عدم امکان جر المستقر فی جمیع محتملات از منت وجود الغیر الذی منها از زمان الثالث. خب اون ما ذکر چی بوده؟ من ان زمان الثالث زمان و انتقاض الیقین به کل من هما به یقین آخر. این حرف مرحوم عراقی درست که زمان سوم زمان انتقاض یقین به یقین به کل من هما، یعنی یقین به اون دو تا عدم به یقین آخر، هم عدم موت هم عدم اسلام در زمان سوم تبدیل شده به یقین دیگر. در زمان سوم یقین دارم هم اسلام واقع شده هم موت واقع شده. درست آقا؟ خب بعد اشکال ایشون چیه؟ معنی لازم هو تعلیم به عدم کون زمان ثالث زمان شک، زمان شک. ایشون میگه باید ایشون تعلیم بیاره که زمان سوم اصلا زمان شک نیست. کما ذکرناه و لانتفاع موضوع استصحاب لا انه زمان الیقین بالخلاف لما عرفت فی دفع احد المحذورات من انه لا زیر فی احتمال انتباق المستخر علی المتیقه. درست؟ ببینید اولا این امر ثانی رو ما در دیروز اصلا متعرضش نشدیم. آخه شما فرمودید من گفتیم و قبولم کردیم، من اصلا متعرض این امر ثانی نشدم.
موضوع آقای
جناب آقای
نیاز نبود
که
بحث ملازم
به
حضور حاضر رو بکنم.
نه اون یه بحث دیگه، نه اون چیز دیگه ایه، او غیر از این مسئله. پس به اینجا اشکال نداری؟
نه اینجا یه عبارت میگه شما
آقای ارادی نمیخواد داره میشه که این بحث رو مطرح کنه که دو فرض کنی و بحث نمای تعبدی و ملازمه با بحث حادث دیگه هست. این بحث شما هر چیزی شما بعد یه چیزی که موضوع مورد نشد. من نگاه بگم که بله، این جزء ما گفتیم از ما بپرسید چرا اینجا استصحاب فایده نداره، بگیم ما استصحاب یه جزء موضوع رو درست میکنه، جزء دیگر محرز نیست، این ارتباطی به این مطلبات رو نداشت. بله؟ آقای گوزرسون سوالی دارید؟ همینجا
که شما خوردی از در مرشکم
مطرح
شده همون استصحاب
نیمتون که استصحاب میاد فایده نداره.
اصلا همون شما در مورد احراز مکروشه، احراز مکروشه هم در مورد شیخ هم
بر کل میشه. بله بله، یه فایده نداره. نه استصحاب از حیث ارکان جاریه، یعنی حالت یقینی سابق و شک لاحق درش هست، اما چون اثر شرعی تا مادامی که جزء دیگه نیاد جاری نمیشه، برای اینم جریان نداره، از این جهت فایده نداره. خب میخواد کافی باشه.
شما اگه معنا
رو عدم احراز دیگه بگیریم، باید باید عدم جریان. حالا اگه بخواییم این فرع دیگه رو عنوان کنیم که آقایی فکر کنن چرا؟ نمیخواییم اثبات تأخر کنیم، نه ما میخواییم بگیم آقا، نه نه بگیم آقا، بگیم موت، نه اینو مرحوم شیخ تو رسا میدونم، میدونم مرحوم شیخ اینو تو رسایل داره که میفرماین که ما نمیخواییم بگیم که آقا این موت از اسلام مؤخره تا بشه اصل مسلم. البته البته ایشون اونجا میفرماید کلمات مشهور فقها ها این است که میخوان با این اصل عدم تأخر رو اثبات بکنن، ولی نه، ما بگیم که آقا موت همین اندازه موت در زمان اسلام نبوده، این موضوع برای اثره. موضوع برای اثر این است که اسلام باشد و موت نباشد، نه این که اسلام باشد و موت مؤخر از او باشد. نه در زمان اسلام موت نباشد، اگر این یه زمانی مسلم دقت اگر یه زمانی مسلمان باشه موت نباشه، همین موضوع برای ارثشه. ما نمیخوایم با اصالت و عدم الموت بگیم آقا پس الموت و مؤخر علی الاسلام. چرا؟ نه، عدله ارث میگه آقا زمانی که این مسلمان شده پدر نمورده باشه، همین عدم الموت فی زمن اسلام ولد. خب عرض میکنم که ما یه چند دقیقه درس بگیم، بعدم آقای شما بخواهی روزه بکنید یا آقای شیخ؟
نه
بله خیلی هر کنم از آقای بلخر. من این بحث رو مطرح بکنم که آقایونش فکر بفرمایید برای فردا. بحث ما تا اینجا در مجهوله تاریخ تمام شد. آقایون حتما رسائل شیخ رو ببینید و عرض کردم این بحث مجهوله تاریخ خیلی در فقه فروعات داره و حتما در این کار بیشتر بکنید و خودتونم نظر بدید و بسیاری از امثلش در همون بحث رسائل مرحوم شیخ هم مطرح شده. مرحوم شیخ بعد از اینکه مجهوله تاریخ رو مطرح میکنن میفرمان استصحاب در هیچ کو در هر دو جاریه و معارضه میکنه، میفرمان اما و امکان احدهما معلوم تاریخ. حالا اگر دو تا حادثه یکیش معلوم تاریخه دیگریش مجهول تاریخه، ما میدونیم زید روز یک شنبه اسلام آورده، پسر روز یک شنبه اسلام آورده معینه، اما نمیدونیم موت پدر قبل از یک شنبه بوده یا بعد از یک شنبه. این میشه احدهما معلوم ولی آخرو مجهول. اینجا یک بحث این است که آیا استصحاب نسبت به مجهول جریان داره یا نه، و بحث دوم این است که آیا استصحاب نسبت به معلوم جریان داره یا نه. خوب خودتون دقت بفرمایید. بگیم آقا یه بحث اینه، ما میدونیم زید روز یک شنبه اسلام آورده اما موت پدر رو نمیدانیم آیا در زمان اسلام بوده یا بعد از اسلام، قبل از اسلام بوده یا بعد از او. خب اینجا اصل همه قبول دارن استصحاب و عدم جریان مجهول فی زمن المعلوم. بگیم آقا در زمان اسلام موت نبوده، چون قبلا هم که نبوده در زمان اسلام هم نبوده. در این استصحاب بحثی نیست، اما آیا استصحاب عدم معلوم فی زمان واقعی دیگر، بگیم بالاخره این مشهور واقعا در یه زمانی واقع شده، استصحاب عدم معلوم در زمان واقعی دیگر آیا جریان داره یا جریان نداره؟ اینجا من تقاضا میکنم عبارت مرحوم شیخ رو حتما در رسائل ببینید، یک، و عبارت آخون رو هم ببینید. فردا بحث ما این است که فرق نظر آخون با شیخ چیه. ببینیم آخون خودشون هم این رو میتونید متوجه بشید یا نه، چه فرقی بین نظر مرحوم آخون و نظر شیخ در اینجایی که احدهما معلوم ولی آخر و مجهول وجود داره. حتما ببینید.